إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أذيتنا بعذاب أليم. قالوا عن سابق غير ذلك خلق جشت وشات الرأي دي جاري ورأس بجيب ترى نجا عمد انجو قصان تو قصان اندا قرآن در ناغل يسمى نجا كن تغجل كن به اون وقتی که اینها دست بلند کردن به آسمان و گفتن خدایا خدایا اگر این قرآنی که آمده حق و از نزد تو آمده اگر حق ها و اگر از نزد تو آمده سنگی بفرست به سر ما که ما آنان برویم که نمیتونیم ببینیم یا سنگی بفرست یک عذاب دردناکی نازل کن. خیلی عجیبه ها، این به جایی نیست بگه خدایا اگر این حق است و از نزد تو خدای فرح صد رو به ما بده ما حقیقت قبول بکنیم. میخواد بگه که من این را حالا که این شخص آمده مدعی است که میگه که من پیغمبر هستم، اگه میخواد این پیغمبر تو باشه، اگه میخواد اینو که اینو آورده از نهایی تو باشه، برای من قابل تحمل نیست. من دیگه نمیخوام این زندگی را که این قرآن این آدم پیغمبر باشه. گاهی وقتا ما خودمون حرف میزنیم که و لبه تصور نمیکنیم، خیلی میگیم من حاضرم برم به جهنم ولی این کارو نمیکنم. یا حاضرم برم به جهنم این کارو نمیکنم، یعنی اگر مثلا عرض میکنم که اگر به جهنمم برم این حرف رو این کار میکنم یا فلان کار نمیکنم، این معنی اینه که من اساسا دشمن این کارم، من به هر حال دشمن این کارم یا به هر حال طرفدار این کار هستم. به حق و حقیقت یه هیچ معنی کار ندارم. توجه کردی؟ این از اون حالتی که العیاذ بالله برای کسی اگر پیدا بشود این دیگه امیدی برای نجات چنین کسی به هیچ شکل وجود ندارد. در خلوص همین جاست، بله همین است دیگه، بله همین است که امکان به این حالت در بیاد که واقعا دشمن میشه، یک دشمن میشه. این اساسا همینجور که عرض کردم در اونجا هم باز همون دشمنیش برای حق و حقیقت از باطنش دائما میجوشد، هی میجوشد، هی میجوشد، هی میجوشد. خب ایام مصیبت هم هست و دو سه کلمه هم گفت مصیبت بکنید. ایامیست که اهل بیت علیهم السلام را به شام آوردند. البته من شود به طور دقیق گفت چند روز که وارد شده اند، ولی اگر اون نقل و روایتی که هست معتبر و صحیح باشد در حدود دو هفته ایست که به شام آمده اند. چون نوشته اند که در دوم ماه سفر بود که وارد شهر دمشق شدن و بعد بر طبق اون که در نقلها آمده است و در مقاتل آمده است این ایام همون ایامی است که در خرابه به سر می بردن اهل بیت پیغمبر، در خرابه ای به سر می بردن که این خرابه نه اونها را روزها از گرما حفظ می کرد و نه شبها از سرما، یعنی یک چهاردیواری عرض کنم غیر محققی بود. فقط یک چهاردیواری بود که اینها در اونجا دیگه نمیتونستن یک بیرون بیان در اون محیط و محوطه بودن که هیچ خاصیت دیگری ندارد. اینی که اونها را نه از گرما حفظ می کرد و نه از سرما حفظ می کرد این تعبیری که ارباب مقاتل نوشتن. حالا به طور دقیق چقدر اونجا موندن خدا می داند. دقیقا الان مشخص نیست که مثلا چند هفته چند روز یا احیانا مثلا چند ماه در اونجا بودن، ولی همین قدر هست که نوشتن که امام سجاد علیه السلام را که یه روز دید در بیرون خرابه گفت دیدم صورت پوست انداخته است. بعد از امام سوال می کند فرماید به این که بله فرماید به این که بله بفرماید به این که ما در جای قرار داریم که اونجا نه ما را از گرما حفظ می کند و نه ما را از سرما حفظ می کند. شام، مدت توقفشون در شام بسیار بسیار بر اهل بیت سخت گذشته، بسیار سخت گذشته. و این روایتی از حضرت سجاد علیه السلام که از ایشان سوال کردند، گفتن آقا در میان مواقفی که بر شما گذشت، از کربلا، از کوفه، از بیمرا، از کوفه تا شام، از شام تا مدینه، کجا از همه جا بیشتر بر شما سخت بودن؟ ایشان فرمود از شام، از شام، از شام، شام از همه جا بر ما سخت کرده. و علت بیشتر ظاهرن اون وضع خاصی بود که در مجلس یزید برای اونها پیش آمد. در مجلس یزید حد اکثر اهانت اونها شد. امام سجاد فرمود که ما 12 نفر بودیم که ما 12 نفر رو به یک ریسمان بسته بودن، یک سر ریسمان به بازوی من و یک سر ریسمان دیگر ریسمان به بازوی عمه ما زینب، و با این حال ما را وارد مجلس یزید کردند. اون هم با چه تشریفاتی که او برای مجلس خودش مقرر کرده بود. یک جمله در همون حال امام سجاد به یزید فرمود که او را عجیب خجل شرمنده سرکوف داد در مقابل مردم که انتظار ندست اسیری که این حرف بزند. فرمود یزید اتأذن لی فی الکلام، اجازه هست یک کلمه حرف بزنم؟ گفت بگو، ولی به شرط این که حضیان نگوید. فرمود مسلمان شایسته مسلمان در چنین مجلس حضیان گفتن نیست. من یه حرفی بسیار منطقی دارم، تو به نام پیغمبر اینجا نگفتن، خودت خلیفه پیغمبر اسلام میگن. سؤالم فقط اینم، البته این به حضرت میخواست بفرماید که مردم دیگر را متوجه بکنه، را بیدار بکنه. همین اگه پیغمبر در این مجلس بود و ما که اهل بیتش هستیم ما را به این حالت میدید چی میگفت؟ فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، بسمك العظيم الاعظم الاعز.
سوره زخرف از آیه 79 تا آیه 86. تفسیر سوره زخرف از آیه 79 تا آیه 86، استاد شهید مرتضی مطهری.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن حضرموا أمرا فإنا يضرمون. السلام عليكم. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى فرسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أفضل العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة إليه ترجعون. هذه آية از اینجا شروع شد. هم ينظرون الا الساعه ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، که معلوم بود که نظر و توجه کفار زمان رسول اکرم است. یعنی آیات پیش مربوط به حضرت عیسی مریم بود. بعد از این آیه توصیفی از بهشت و توصیفی از جهنم شد تا رسول آیه اینجا که لقد جئناکم بالحق ولكن اکثرکم بالحق کارهون، خطاب به مردم است، البته مردم همین زمان پیغمبر، نزولش در اینجا و در باره همه مردم. ما عین حق و حقیقت را برای شما آورده ایم ولی بیشترین شما کراهت دارید حقیقت را. راجب این مطلب در جلسه پیش صحبت کردیم و عرض کردیم که این چیزی که با روح دین و روح اسلام صد در صد مخالف و معانده است، این است که انسان این حالت رو پیدا کند که از حق کراهت داشته باشه. خداوند فطرت انسان را اون چنین آفریده است که حق جوز انسان به حسب فطرت حق جوز و حق خواه است، و چون حق جوز و حق خواه است، هر چیزی را که انسان به ذات و به فطرت می خواهد اون چیز برای شیرین هم هست. حتی شیرینی همین دیگه. ما اگر که بعضی از غذاها در ذائقه ما شیرین است، علت شیرینیش ملایمت است، یعنی اینه که این دستگاه ذائقه و هاضمه ما برای این غذاها ساخته شده، به این غذاها برای این ساخته شده. این است که وقتی که ما میرسیم به چنین معکول و یا به چنین آشا میدنی، مطبوع بودن او و شیرین بودن او را احساس میکنیم. در صورتی که یک حیوان دیگری اگر باشد که هاضمش به جور دیگری ساخته شده باشد، او این را احساس میکنه. مثلا ببینید، این مثال عرض کنم که شیرینی چطور امر نسبی و چطور این اصلا درک می شود. حیوانات بعضیشون علفخوار هم، بعضی گوشتخوار. هاضمه بعضی جوری ساخته شده که گوشت را می تواند ببلعد و هضم ببرد و برای این گوشت خوب است. درندگان حیوانات علفخوار برعکس هم جور دیگری ساخته شده. حالا شما ببینید برای حیوان گوشتخوار گوشت چقدر لذیذ است. جلوی یک سگ یا گربه یه ذره گوشت میندازید، میبینید با چه حرص و ولایی این رو میخورد. چشم گربه که به گوشت میافتد، این گرداغ دهن شروع میکنه به ریزش کردن. ولی یه حیوان علفخوار است، چشمش که به گوشت میفته که پر هیچ حساسیت اونا داره، تنفر هم داره. برعکس باز برای اصل جو و علف این حالت رو دارد، ولی برای سگ و گربه نه جو و علف این حرفا نیست. میگویم تنها انسان در میان حیوانات که هم علفخوار آفریده شده است و هم گوشتخوار و از هر دو نوعش لذت میبرد، این یکی از این جنبه های دوگانگی به اصطلاح انسان و جامعیت انسان. حالا پس چرا این از این لذت میبرد و از این دیگری لذت نمیبرد؟ چون ساختمانش برای این ساخته شده از این لذت میبرد، برای این ساخته نشده ازش لذت نمیبرد.
انسان ساختمان اصلی روح و فکر و عقل انسان حقیقت جو آفریده شده و حقیقت خواه آفریده شده، یعنی حقیقت، راستی، واقعیت، درستی غذای روح انسان است. اینجوری که علف جو غذای اون اصل است و اینجوری که گوش غذای اون سگ یا اون گربه است، حق، حقیقت، کشف واقعیت اینجوری که هست غذای روح انسان است. بنابراین پس روح انسان اگر سالم باشد، وقتی که مواجه با حقیقت می شود، از رسیدن به حق و حقیقت باید لذت ببرد یا رنج باید لذت ببرد. حق اون وقت در ذائقه انسان باید شیرین باشد یا باید ترس، باید شیرین باشد میشه. ولی در این الان مثلش میگیم الحق و مر، میگیم حق ترس هست، ولی حق نباید ترس باشد، حق باید شیرین باشد میشه. واقعا هم که ما حق دو آفاری داشتیم، این معنیش اینه که ما دنبال حق نیستیم، دنبال خودخواهی و منفعت خواهی های خودمون هستیم، به حقیقت کاری نداریم. ولی ما فعلاً اینجور هستیم، فطرت ما اینجوریست. پس این علامت اینه که ما اگر ما در احالت برامون برآمد که الحق مرم شدیم، حق برامون تلخ شد، قطعاً باید بگیریم ما بیمار هستیم و مریضیم و سخت هم بیمار و مریض هستیم. قرآن دیگه این مطلب که افراد این بیماری رو پیدا کنند و این فطرت سالم الهی را از دست بدهند و الحق مرم بشود یا الحق مکروهم بشود، دیگه این در بسیاری از آیات تکیه کرده است و از این جمله اینه: تو مریضی پدر، معنیش اینه که تو مریضی، تو ذائقت از دست داده ای، تو شیرین و تلخ احساس میکنی، باز مثل بسیاری از بیماری ها که در اثر این بیماری غذایی که در ذائقه دیگران مطبوعه برای این مطبوع است، در ذائقه دیگران شیرین است، برای این تلخ است، برای این محبه است، در اثر بیماری این حالات پیدا میشه. در این آیه بعد که امروز خوندیم ان ادرم و امرم که انا مدرمون، این مطلب علاده و در واقع روزنایی برای اون زیربنا بیان میکند. تا اینجا همینقدر بیان کرد که اینها رسیدن به جایی که حق و حقیقت برایشون مکروه و برایشون تلخ شده است. خب این حالتی است که بیماری یعنی هست که انسان فقط همون بیماری رو دارد، یعنی هست که بر اساس اون بیماری یک تأسیسی هم می کند، یک کاری هم بر اساس همون بیماری انجام می دهد. چون ببینید یکی از این چیزهایی که می دونند از مظاهر صدقت رحمت الهی بر غضب الهی هست، یعنی نشانه این است که همیشه لطف و رحمت در غضب و قهر پیشی دارد. این است انسان اگر طالب خیر و طالب حقیقت باشد در مرحله نیت فرزن هم، ولی واقعا بشه جدی باشد، جدا انسان طالب یک خیری و یک حقیقتی باشد، یعنی یک کار خیلی را قصد داشته باشه انجام بده، بعد در عمل موفق نشود، آیا چه میشه که معذور عندالله یا معذور نیست؟ بله خداوند به چه میشه که با اینکه توفیق این عمل را پیدا نکرده است، به موجب همین قصد و به موجب همین نیت خداوند به اجر پاداش میده. ولی اگر کسی قصد یک معصیتی را بکنند، نیت یک شری در دل داشته باشه و بعد به این کار صورت نگیرد، توفیق نیت ادیر نباید کرد، معلوم پیدا بشود که اون کار صورت نگیره. قصد داشت که برای این دروغ رو این شهادت دروغ رو بده ولی رفت احتیاجی پیدا نشد بود و بالاخره در عمل این شهادت دروغ نداد. آیا این پس گناه نوشته می شود؟ یعنی گناه یک شهادت دروغ نوشته می شود؟ نه. یعنی چون هویت مرحله عمل نوامده این تفضل الهی در کار خیلیت به مرحله عمل هم که نیاد فضل الهی برای این ثواب میدیسه، عجر میدیسه. مکتب سلطان درسته، خیلی خوب کنید. لها ما کسبت و علیها مکتب سبت. له در کارهای خیر و نعت رو میگویم، علی کارهای ضرر. در کار الله کسبه گفته اون که کسب بکند ولی اون که از روی قصدم نباشه. ولی در کار شر صد درصد اون وقتی علیهش نوشته می شود که اون کار رنگ البته با این فهم مثلا دیگر سریعه می شود هر دو که انسان از روی قصد و توجه و آگاهی کامل این را انجام داده باشه. حالا اینها حق را دشمن می دارن. خود این بیماری خیلی بدی هست. بدتر از این است که بر اساس این دشمنی حق و حقیقت بر اساس این مکروه شمردن تأسیسات فکری هم تأسیسات عملی به یک کارهای این کرده باشن. یعنی فعالیت هایی بر همین اساس انجام بگیرد. قرآن بعد از اینکه این فرماید که ولکنکم ولکن اکثرکم للحق کارهون بیشتری شما حق را مکروه می شمارید، این فرماید ام ابرمو امرم که اینا مجرمون. سلام علیکم. سلام علیکم. مسئله تنها مسئله مسئله تنها مسئله شراحت داشتن و تنفر داشتن از حق نیست. بالاتر اینها یک ابرام ها کردن. ابرام ها کلمه ابرام اول لغت ابرام را برای توضیح بدم بعد عرض بکنم که مقصود چی که بیره بخصر این گفتن. ابرام نقطه مقابل نقض است. نقل قضاد و قاخ و یاد نقل ادرام. الان هم در فارسی میگیم که نقل ادرام. وقتی که یه چیزهایی مثل پنده و این چیزها پشت اینها را وقتی که محکمش میکنن با اصطلا با رسیدن میگه میگن ادرام. یعنی مرده سل تن از همینگر جدر که وقتی برش بگیرید جدا می شود وقتی با تاب دادن تاب دادن این حرکت دیگه دیگر پیچیدن و در نتیجه پیچیده شدن این رشته های نازک پنده یا رشته های نازک پشم یا مول به صورت نبیت محکم در آمد این به بیش میگن ابرام. پس در ابرام در نقط ابرام دو مفهوم گنجانیده شده است. یکی معلوم دیگری، یکی این که این رشته های نازک را به هم پیچیدن، دوم این که در اثر این پیچیده شدن به هم یک شیء محکم وجود دارد. نقد درست نقطه مقابل این است. یعنی یک امر پیچیده شده یا محکم شده را باز کردن و سل کردن. در یه مثالی در قرآن آمده است کلتی نقضت رجلها من بعد قوت انفاسا. مثال میزنه قرآن کسانی را که کاری میکنند و کار درستی میکنند بعد دو مرتبه کاری میکنند که تمام کارهای گذشتهشون را باطل میکند و همه را از بی اثر و اثر کارهای گذشته را از بین میبرد. مثال یادارد به این زنی که زن مادانی که در مثل بود از زن احمقی که از صبح تا به زور پنده هایی را یا پشمه هایی را می رسید و می رسید و به صورت نخ در می آورد کارگر استخدام میکرد ولی کارگر بیشتر تقویل استخدام میکرد. مثلا باید که دو نفر باید استخدام بکنه چهار نفر استخدام میکرد تا زور کنی شد این کار کنیم شده کنم باید این محبه ده که تو یک سنه این باید این کار بگذاره خب دیتر نیم شد این دفت که بگیم که بکار نمیده این دفت مرا از نوی باز بکنی زحمت زحمت پیسه کشی دارید دوار کاری را بس از دوی میده این دفت شده نا قضا نا قضا تا غاز لها خوب پس نزل تو مقابل ادرام قرآن اینجا میخواد بفرماید که ام عبرم و امرم اینه یه ابرام ها و محکم کاری ها یک بهم رشت بهم باست بهم رشتن ها و محکم رشته های موازق را با یک دیگر باستن و محکم کردن یه همچی کاری هم کردن ها تفسیری گفتن و درست گفتن مقصود اینه که اینه یک سلسله نقشه ها و ماتره ها و چیره های هم برای مبارزه با پیغمبر و مبارزه با قرآن هم به کار بردن. تنها مسئله این نیست که دوست ندارن این را ناش نمیشونم دوی همدیگر فعالیت میکنن نقشه میکشن تجهیزات میکنن پول جمع میکنن افراد جمع میکنن نقشه میکشن هزار کار میکنن. پس تنها این مسئله کراهت نیست ابرام یا اینجا هست در آمان فوراً تعدید می کنند که اینا مدرمون اونا از بلد هستن ما که خدا هستیم بالاترش بلد هستیم. در قرآن منطق آمده است که و مکر مکرم و مکر ما مکرم اونها به اصطلاح مکری به کار بردن ما هم مکری به کار بردیم و مکر اونها را از دین بردیم. قرآن کتابی را مکر می کند چون همین دیده که اونا از راه تنهان وارد میشن از یک راه تنهان هم میخورن و مکرون و مکر الله و الله خیر الماکرین در این تعبیر آمده چون همین دیده که اونا از راه مخفی وارد میشن خدا از راه مخفی تر نقش اونها را نقش بر آب میکند. این که در یه این دیگر داره که قلدین کفری همون مکیدین این مطلب به هر حال در دو عبارت های مختلف در قرآن آمده با خدا که نمی شود معاشر کرد خدا را که نمی شود فرید داد در اول سوره بقره وزیر منافقین داریم که مخادعین الله والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. اول كلمه مخادعه يا برادر اینجا در مقام مرادم در مقام فریب خدا در میان منافقین و فریب مؤمنین و نمیدانم که اینا خودشون دارن فریب میدن به یه خیلی عجیبه که آدم خودش فریب بده. یعنی وقتی خود توجه کنم میبینم تمام فریبها مثل این بوده که یکی تمام این نقشه های فریبی که به کار برده بودن برای اینکه طرف را از بین ببرن میبینم درست همه اون نقشه ها علیه خودشون تمام شد پس که انگاهی از اول خواستن خودشون فریب دادن. این شعر حافظ چیست؟ بازیر چهر بیش از آنچه که اینجا در خلاف این تصویر صحبته با اهل راز کرد چی را حلیقت مجاز کرد سبون آب دام و در حقه باز کرد سر حقه باز کرد بنیاد چرف بنیاد مکر با تلک حقه باز کرد در روزگار خواست مکر بکنست با روز چرف بیش از آنچه که اینجا در خلاف. حالا ام عبرم و عمرم فا اینا مدرمون یا و مکر و مکر لا مکرم هی معنی شوند که بازیم به چرف بشکنه دست روز در کلاه. میشینن نقشه میکشن یوش یوش به هم دیگر حرف میزنن سری نقشه میکشن نجله میکنن به روز دیگر ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و ندواهم. اینا سوال کردن وقتی جواب خیلی همچین محرمانه و خیلی سری تو دل خودشون نقشه رو کشیدن به احد اینا گفتن ما رفتن مجبور کردن وقتی هم خواستن بگن یواشکی بیخون موسی هر کار بکن که فارغ نشه خیال کردن بازی هایی که بشری در بشری در میادرد به خدا میشه برانه آیا واقعا چی فکر کردن خیال میکنون خدا این آواز این خطور قلب شما میشنون اینجا تعبیر شنیدن میکنه قرآن این آواز این خطورهای قلب شما خدا میشنون یعنی اون کلماتی که در قلبتون خطور میدن اون کلمات که شعن کلمه اینه که مصنوع باشد ما از همون کلمات بی صدا را هم میشنویم و همچنین نجواها یواشکی بی خودشی حرفا رو بی دیگر میرسیم ما همینجا حاضر شاهد هستیم و به علاوه فرشتگانی داریم فرشتگانی داریم که اینها معمول همه انسان ها هستن و همه چیز رو ثبت میکنن و همه چیز رو ضبط میکنن و مکتوبه های اونها که با قلم های ملکوتی می نویسن باقی خواهد موند و در قیامت قرآن میگه تمام کوچک و بزرگ کار هر کسی در اونجا نمایان ام یحسبون انا لا نسمع سرهم این تلخ شمرده شمرنده چیز رو ثبت میکنن و همه چیز رو ضبط میکنن و مکتوبه های اونها که با قلم های ملکوتی می نویسن باقی خواهد موند و در قیامت قرآن میگوید تمام کوچک و بزرگ کار هر کسی در اونجا نمایان ام یحسبون انا لا نسمع سرهم این تلخ شمرده شمرندگان حق و مکروه شمرندگان حق خیال میکنم که ما راز اونها را که در دلشون خطور میدن نمیشنویم نجوا بیخگوشی هاشون را ما نمیشنویم چرا ما نمیشنویم غیر از ما فرستادگانی هم در این که اونها را ثبت و ضبط میکنن که ثبت و ضبط شده را در قیامت به خودشون ارائه میدن بلا و رسول ما لدیهم یکتبون فرستادگان ما در نزد خودشون هستن همه راه خودشون هستن و دائما دارن نمیشن یکتبون دائما در حال نوشتن چون انسان دائما در حال کار است در حال فعل است در حال عمل است قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین الا این که راجب تبدیل این آیان وجوهی بخصیر ذکر کردن مقدمه اول عرض بکنم دو مقدمه یکی این که این فکر که خدا دارای فرزند هست خب میدونیم که بوده است یکیش که از خود مسیحیت دیگه المسیح ابن الله گفتن ستاره شده و توی کفار جاهلیت هم بود که اونها میگفتن فرشتگان فرزندان خدا هستن و بنات الله هستن و ریشه بت پرستیشون هم از فرشته پرستی سرچشمه میگیره و ریشه فرشته پرستی هم از این فکر که فرشتگان پسر خدا هستند منتهاش میگه وقتی که تو تاریخ وقتی که طول میکشه خیلی به این نسل های بعد که در مقابل بت میان میایستند حتی توجه هم نداره که این بتها هیکله هایی است که برای فرشتگان ساختند به اون فرشتگان مثلا بچه ها فرشته را پرستش میکنه این چون پسر خدا این فکر داره شدید ولی خود اونها این توی خود وارد تر بودن که این اونها تا میگفت آقا بوتها را بوتهایی بوتها را شما به اعتبار اینها مثال و ممثل فرشتگان هستن خود فرشتگان چرا؟ آقا فرشتگان دختران خدا هستن بچه های خدا هستن بچه های خدا دیگه مگه اشکالی داره آقا دادن مردم احترام میکنن به خدا دادن ما باید احترام کرد هر احترامی که به آوار مردم میکنن میگن به آقا دادن در همون باید احترام باید کرد خب هر کاری که در مورد خدا باید انجام داد در مورد خدا دادن باید انجام داد دیگه این شخص نداره این قضیه رو پس این مقدمه که این فکر فرزند داشتن خدا ریشه در بت‌پرستی‌های عربی جا جاهلیت هم داشته است. و یه مثالی که دیگه من از عرض کردم با تکرار میکنیم این است که دو طرز تفکر مختلف در دنیا وجود دارد راجع به این که این در پرستش، در مسئله پرستش که پرستش بشر از پرستش سنگ و چوب و رئیس قبیله و حتی نار و مور و بت و ستاره و ماه و خورشید و دریا و روح و فرشته و پیغمبر از اینجا هست و تا ارباب انواع مختلف تا میرسد به پرستش خدا. این چیزی خیلی از این فرنگی ها، نه همه شون، بسیاری از فرنگی ها که اغلب هم در این کتاب های تاریخ ادیان که ما هم میخونیم اینجور میمیرسن، اغلب در این هایی که تاریخ ادیان میمیرن و میمیرسن اینجور میمیرسن که پرستش ابتدا در بشر از پرستش همین بود یا پدر خانواده یا رئیس خانواده شروع شد و از کوچک ها شروع شد، بعد از بود خانواده خدای خانواده، از خدای خانواده رسید به خدای قبیله، از خدای قبیله رسید به خدای عرض کنم که مملکت، مثلا خدای منطقه، بعد خدای زمین، خدای آسمان، خدای آسمان ها، بعد چند خدا، بعد آخر مرحله بشر هی این سه تصاویر کرد تا رسید به خدای یکان. قرآن عکس مطلب به همیشه می گوید. قرآن می گوید اول پرستش خدای یگانه بوده، این حراف از پرستش خدای یگانه منجر به بود پرستی ها شده هست. این دل تاریخ دینه در زدیه دیده هست. در میان فرنگی ها همه ادهی مخصوصا اول کسی که شاید این مکتب را به ویدازه به آلمانی سران ماکس مولر و معروف هم هست نظریش، و بعد هم افرادی دیگری هم تابع این نظریه شدن، اون هم فعلا این نظر قرآن را قبول کردن که اول توحید بوده و بعد بت پرستی. توحید مولود بت پرستی نیست، یعنی توحید متولد شده و تکامل یافته بت‌پرستی نیست، بلکه بت‌پرستی این صورت انحرافی خدا پرستی است. قرآن که از یک طرف برای انسان فطرت توحیدی قائل است و از طرف دیگر میگوید به این که از روزی که بشر به روی زمین آمده خدا پیغمبران فرستاده است، اینا نگهبان بشر بودند. قرآن مکتب قرآن این است که اول چیزی که در روی زمین پیدا شده توحید است، چون اول چیزی که در زمین پیدا شده مکتب اسلام انبیا این است دیگه. خدا اول کسی را که در زمین فرستاد حجت خدا بود و پیغمبر بود. یعنی وقت هم زمین خالی از حجت خدا نیست، و اگر در روی زمین دو نفر باقی بمانن یکی از اونها حجت خدا خواهد بود. بقول جهاد ها این است که قرآن در بت‌پرستی ریشه هایی میدهد از خداپرستی که انحرافات خداپرستی رسیده به اینجا. نمیشه مثلا عرب جاهلیت بت را پرستش میکرد، همچنین که یه دقیقه از کنش بیرون آمد و سنگ و چوب دیده که بریم پرستش بکنیم. اینا یه ریشه هایی در اول در عقل در خدا پرستی بوده، صورت های انحرافی خدا پرستی و مغالطه هایی در خدا پرستی رسیده به اینجا. و یه حدیثی هست از حضرت صادق علیه السلام که در به اصطلاح دین شناسی واقعا حدیث عجیبی هست، از امام سوال کردن که یا ابن رسول الله چطور شد که بت پرستی در دنیا پیدا شد؟ اول بار بت پرستی به چه وسیله پیدا شد؟ حضرت فرمود که بت پرستی بعد از خدا پرستی پیدا شد. باید این بود که در قبل از یونس، قبل از تاریخ به اصطلاح امروز، در دوران قبل از تاریخ حکیمی بود و مرد خدا پرستی بود و شاید هم پیغمبر علمان یادم نیستید به نام اسقلیهود، و این مردم را به توحید دعوت کرده بود و مردم فوق العاده به این ارادت می‌ورزیدند. و او مرد. بعد که مرد، مردم در فراغ او بیتابی می کردن، شیطان اینجا وسوسه کرد. حالا یا شیطان انس و شیطان جن، این رو بینم چرز بکنم. خلاصه آمد بهشون گفت که شما خیلی بیتاب هستید، من برای این که تسکینی برای قلب شما باشد، مجسمه او را برای شما می سازم که یا اول با مجسمه شدید این یک یادگار شد. مردم خیلی خوشحال مجسمه این مرد به اصطلاح خدا پرست را ساخت و مردم در ابتدا فقط می رفتن به دیدن اون مجسمه و زیارت اون مجسمه که این مسئله اشکال نداشت و من یادگاری بود از خود بتا از چایی که ما از مردگان خودم می دیدیم. یکی جمعه تو گذشت، بعد مردم کم کم آمدند و این شرح براشون پیدا شد، یعنی این وقتتا را شیطان برای اونها به وجود آورد. گفت که خود اسکلینیس اگر در آسمان هست، جسدش در اینجا هست، هرچه از خودش میخواستید از این جسدش به خود اینجا از مجسمه. کم کم مردم چسبیدن به این مجسمه به عنوان این که روح اسکلینیس در این مجسمه وجود دارد و از این مثلا حاجت بخوان استغفار کنه پیشه. کم کم اسید این چیزی براشون که ما کجا این اطراز و رب الارباب، ما کجا به خدای یگانه، ما هرچی میخوان عبادت هم برای همین مجسمه رو انجام بدید. دیگه خدا رو به کلی فراموش کردن و همه عبادت هم برای کم کم میشه دو تا دو تا سه پنج تا پنج تا ده تا به این ترتیب بگو دیدن. حالا این قرآن با گسترش های مکه هم که صحبت میکند، صحبت چی برو میکند؟ صحبت فرزند نداشتن خدا. خوب این مقدمه رو علیفته شد. حالا آیا تعبیرش اینه قول این کام الرحمن ولدن فا انا اول العابدین. یه مقدمه دیگر که از بعد آدم نگفتن اینه آیا این آیه استدلال است و برهان است و یا جدل است؟ جدل فرق از میان برهان و جدل. در برهان خود قرآن تفسیر جدل هم میدهد، ولی میگه و جادل هم بلتی هی احسان. برهان اینه که انسان یه مطلبی را که این مقدمه که این حقیقت هست، اون مقدمه را حالا قرار میدهد و از این نتیجه میدهد. بکنید که شما فرض کنید شما که پای برای بچه خود استدلال بکنید برای مسئله ریاضی که فلان عدد برابر است و فلان عدد یا فلان زاویه برابر است، خود باید مقدماتی که مقدمات صد در صد قطعی است استدلال. جدل این است که انسان مقدمه ای را در کلام خودش می آورد که اون مقدمه حقیقت نیست، ولی طرفی را قبول دارد. بعد روی قول خود طرف رو محکوم میکنه، یعنی به این مطلبی که گویم قبول نداره اولا ولی طرف قبول داره، طرف رو میخواد محکوم بکنه بر اساس عقیده ای که خود او به اون اعتقاد داره ولی حقیقتی. مثل داستان معروف حضرت رضا علیه السلام در مجلس مباحثه با علمای مذاهب معمول تشکیل میداد و جلسات مفصلی برای اون که فرمیده که بجادل هم بله جویه هست با اون جاکلیق مکیهی که از صحبت میکردن راجع به حضرت عیسی که اونا خود مدعی الوهیت عیسی بودن دیگه، حضرت فرمود به این که حضرت عیسی همه چیزش خوب بود، همه چیزش خوب بود، ولی یک عیب در کار عیسی بود ها. تا جو که ایسا خیلی فلان یا نتایی کرده هم میدونید در عبادت خود همچین دیتا میابند. خب چی میگی تو؟ من تو را آلم خیال میکردم ایسا در عبادت، ایسا دائما در حال عبادت بود. خبی چی عبادت؟ در میگی شیاد تو خدا بود و خدا که مقدر عبادت کنم. حالا بریم این گرفتن طرف هست به قول خود طرف، این رو بهش میگن جدال و مجادله. و قرآن دستور میدهد ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه نجادلهم بالتي هي احسن، به راه خدا دعوت کن. اما همه را از یه راه نمیشه برد، همه را از یک در نمیشه وارد کرد، نمیرن از یک در. یکی اهل حکمت است، اهل تعقل است، اهل استدلال است. از با او از طریق حکمت و تعقل و استدلال قدی دارد. یکی جاهل است و قاتل است، قاتل را باید موعظه کرد. یکی هم به اصطلاح مکابره، یعنی رکوبش افتاده، مجادله میکنه، مغالطه کاری میکنه. با او از طریق جدال وارد شد، ولی در جدال هم حسابی دارد. و جادل هم بلتی روی احسن، جدال به نهر احسن. حالا این آیه اینجور مفهوم آیه اینه، بگو اگر خداوند، اگر رحمان، خدای رحمان هر زندی داشت که باشد، من اولین عبادت کننده اش هستم. این تعبیر آیه بگو به اینها اگر خدا فرزند داشت باشد، من اولین عبادت کننده اش هستم. آیا این جدل هست؟ اگر جدل باشه معنی من که از شما خدا رو بهتر میشناسم و از شما عارفتر به خدا هستم، شما آمدید ادعا میکنید که خدا فرزند داره و چون فرزند داره، فرزند هر موجودی در حکم خود اون موجود است، احترامی که برای خود اون موجود باید قائل شد، برای فرزندش هم باید قائل شد. اما بود که عرض کردم آقا و آقا زاده، خدا و خدا زاده هم مثل آقا و آقا زاده است. بهشون بگو بودیم خدا اگر فرزندی داشته باشه که من آگاهترم، خودم عبادت میکردم او را. پس اگر من عبادت نمی کنم چون فرزند نداره اون. پس در واقع میخواد بگه ما جایتا قبول میکنیم حرف شما را که خدا اگر فرزند داشته باشه، فرزندش هم مثل خودش باید عبادت بشه. یعنی این اصل را فعلا به صدور جدل قبول میکنه. بله خدا هست بگید شما واقعا خدا اگر فرزند داشته باشه، نمیشه اخه بچه خدا را که نمیشه کوچک گرفته، بچه خدا را که نمیشه پرستش نزد. بله بله بچه خدا با پرستش کرد، اما چه بکنم که بچه نداره؟ خدا متاسفم که خدا بچه نداره. این طریقه بود، یعنی شما که میگید من که از شما عارفتر و آگاهترم، بچه نداره، اگه میگید من هم بله عبادت میکردم، این میشه شکل جدل. و اما اگر شکل برهان باشد، کلمه عابد به معانی متعددی آمده است. یکی از معانی عابد جاهد است، یعنی منکر، از کلماتی که به معانی متعدد آمده است. حدیثی هست از حضرت امیر علیه السلام که ایشان عابد رو در اینجا به مفهوم جاهد گرفتن. بگو اگر خدا فرزند داشته باشه، من اول منکر این خدا هستم. معنیش اینه تو که میگی خدا فرزند دارد، نه تنها یه شریک برای خدا قائل شدی، خود خدا رو انکار کردی. خدایی که فرزند داشته باشه اصلا خداش قبول ندارن، نه فقط فرزندش قبول ندارن. خدایی که فرزند داشته باشه خود خدا را باید انکار کرد. درست توجه کردی به این نکته که عرض می‌کنم؟ چون ببینید یه وقت ما می‌گیم که خدا اگه فرزند داشته باشد، نه من فرزندش رو عبادت نمی‌کنم، خودش رو عبادت می‌کنم، خود خدا رو باید عبادت کرد. میرم فرزندم داشته باشه، فرزندش رو عبادت نمی‌کنم، یعنی خودش رو عبادت می‌کنم. یه وقت آدم می‌زنم این دست بالا و حرف درست اینه، خدایی که اون خدا فرزند داشته باشه، من خودش رو انکار دارم. یعنی خدایی خدا با فرزند داشتن زور در نمیاد. اینه که قرآن جذب اوصاف الهی ذکر میکنه، همینجوره که نمیتونه خدا خدا باشد نیازمند باشد. محال خدا خدا باشد جسم باشد، محال که خدا خدا باشد و جاهل باشد، محال خدا خدا باشد، عاجز و ناتوان باشد، محال خدا خدا باشد و صاحب فرزند باشد. چون که فرزند که در شروعی که آمده است به توجه فرزند در شروع قل هو الله مسلم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، فرق میان خلق و میان ایلاد یعنی فرزند آوردن که خدا خالق جهان است ولی مولد و زاینده جهان نیست. فرزند تو چی؟ زایندگی یعنی از زایش، اینه که از اون زاینده شیئی جدا می شود و بعد من پس بزرگ تو پرورش پیدا میکنه. یعنی زاییده شده چیزی و جزئی از وجود زاینده، از وجود او بیرون میاد، از وجود او بیرون کشیده میشود. پدر واقعا زاینده فرزنده است، چون نقطه از وجود این پدر زایش است. مادر واقعا زاینده فرزنده است، چون فرزند از وجود این مادر زایش میکنه، خارج میشه و در نتیجه پدر و مادر مجرای فرزند هست. ولی خالق مبدع است، ابتکار کننده است، یعنی با اراده خودش انشاء میکنه مخلوق را، نه اینکه مخلوق را از وجود خودش بیرون میریزه. تو تخم گذاری ما اگه فکر کنیم که خالق مخلوق را از خودش بیرون میریزد، در واقع قائل به تخم گذاری خالق شدیم. خالق خلقت را ابداع کرده است، یعنی با اراده خودش انشاء می کند، خلق می کند، ابتکار می کند مخلوق را. اینه که خداوند در قرآن توصیف می شود به خالق سماوات عرضی و خالق همه چیز. قل الله خالق کل شی، ولی که نمی شود والد هیچ چیزی، خدا والد هیچ چیزی، هیچ موجودی نیست. چون صحبت از فرزند داشتن خدا آمده است و اصلا در اطراف خدا اینجور سخنان گفتن خلاف ادب است، ولی خب اینجا به عنوان که رد اونهاست و باید گفت، پشت سرش تسبیح میاد، سبحان رب السماوات و الارض رب العرش عما یصفون، منزه است پروردگار آسمان ها و زمین، پروردگار عرش، اون مالک و مدبر عرش. گفته این همیشه همه عالم، تمام عالم، مجموع عالم از این جهت که عرصه تدبیر و اراده الهی و به اسلام مرکز تدبیر الهی به مجموع عالم عرش گفته می شود. اینجا مفسرین گفتن رب العرش از بیان است، منزه از پروردگار همه جهان و همه جهان که عرشون رب العرش اما یفتکون. از این توصیف ها، از این سخن ها، از این نسبت ها والد ولد بچه دارد، الیاذ بالله، این که الیاذ بالله، الیاذ بالله که ما داریم میگیم، نعوذ بالله که خدا در اطراف خدا چون سخنانی بشرد به فذرهم یخوضوا و یلعبوا. ای پیامبر، مأیوسانه به پیامبر، ای پیغمبر دیگر رها شید اینها، این بدبخت ها بگذار فرو بروند در این جهل ها و در این حماقت های خودشون و در این ظلمت هایی که خودشون برای خودشون فراهم کردن. یعنی دیگه امیدی به نجات اینها، ذرهم یخوضوا، ولشون کن، بگذار برم توی این اوهام و این خرافات و این حماقت ها فرو برم، یلعبو، بگذار بازی کنم، دل خوش باشم به این مسائل غیر جدی، به این بازیچه‌هایی که درست کردم، حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون، تا اون روزی که به اون روز وعده داده شدن اون روز را ملاقات کنم، اون روزی که به تعبیر قرآن ولقد کشفنا انت غطاءك فبصرك اليوم حدید، تعبیر عجیبی قرآن، پرده ات را برداشتیم. و چه خاطر چه عالی میده همین تعبیر را، حجاب چهره جرم میشود غدارتن. این غدارتن که حجاب چهره جرم هست گرفته میشود، اومد در اونجا که شما دیده مومن و غیر مومن فاسق صالح و صالح، این حجاب چهره جرم برطرف شده است، حقایق را آشکار میدونه. ولقد کشفنا انت غطاءك فبصرك اليوم حدید، چشم دیدهال خود تیز است و حقایق را خود میدونید. ای پیغمبر جای شما برسون کن بزر اون روزی که این حجاب چهره جرم برطرف میشود، وقت ببینم اون چه اون روز تو میگویی اون روز و میشنوم اون روز میبینم. وهو الذي في السماء اله و في الارض اله، بذات تأكيد دیگری اتمو سبحان رب السماوات و الارض رب العرش عما يصفون. این گاهی وقتا انسان یک سخنی را به حکم ضرورت به زبان میآورد و بعد برای این که در واقع بعد میخواد بگه که خب ضرورت بود که ما این سخن را گفتیم، مثل اینکه مثلا فرض کنید که ما میگیم که میگیم مثلا پیغمبر اکرم اگر فلان معصیت را اگر بکند خدا چی میکند؟ آیا اگر پیغمبر اکرم مثلا دور بگوید چی؟ حالا میخوام با اگر میخوام حرف بزنیم، ولی میگیم اصلا خود گفتن این میگیم علیاذ بالله علیاذ بالله علیاذ بالله، اگر پیغمبرم گناه بکند خداوند او را عذاب میکند. وقتی یعنی اگر هم که میخواییم بگیم هی چند بار علیاذ بالله علیاذ بالله علیاذ بالله، یعنی مثلا آدم عادی مثلا میگه که اگر جوان خاکم بزن خاکم بزنون خاک بزنونه، خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده، اگر جوان انسان بمیره هی چند دفعه تکرار میکنه. ولی این کامل رحمان ولدن، بگو اگر خدا فرزند داشته باشه من اول عابدی اول جاهد هستم، این تکرار میکنم سبحان رب السماوات و الارض رب العرش عما یصفون، منزه هست پروردگار از این توصیف ها منزه هست. بعد همه وهو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، ذات حق همون که در آسمان همون قدر خداست که در زمین خدا، عظمت الهی را بیان میکنه. جاش آسمان نیست که بگه خدا تو آخری نیست که بگه ملائکه بچه خدا هستن، نظیر افکار یونانی ها، یونانی ها که یه اساطیری داشتن قبل از سقراط و این اساطیر یونانی ها معروفه و اینها مردم بت‌پرستی هم بودن و ارباب انوار می‌پرستیدن و برای اون ارباب انوار همین حرف هایی که تمام اون چه که در زندگی یونانی بشری خودشون داشتن برای خدا ها نسبت می‌دادن. یعنی مثلا اگر خودشون هرسون رئیس داشتن، مرئیس داشتن، زن داشتن، مرد داشتن، پسر داشتن، دختر داشتن، عروسی داشتن، عزا داشتن، در اساطیر مذهبی که همه حرفا رو آورده بودن، فلان خدا با فلان خدا ازدواج کرد، فلان خدا از اون متولد شد، شب عروسی شد، در جوپیتر سنین کرد، فلان یک زرست مثلا همچین کرد، در شب عروسی فلان خدا کی، فلان خدای دیگر، این دو رقصی، این این قصر آورد. اینجا خیال میکردن خداها در آسمان ها هستند. خدای که آسمان هم مثل بشر اکان و بشر هم دارن بازیار میگه. این هم که میگفتن ملائکه بچه های خدا هستن، الا بشین بود که خدا را در آسمان خیال میکردن. اینجا که زمین و اینجا آسمان، لابد اون چه که در زمین وجود داره در آسمان هم وجود داره دیگه. خب اینجا که توالد و تناسل هست اونجا هم هست، ملائکه هم بچه های خدا هستن. ببین او در آسمان همون قدر خداست که در زمین خداست. آسمان زمین نیست داره، اون آسمان زمین براش یکی نسبت داره. و هذالذی فی السماء اله و فی الارض اله، او همون کسی که در آسمان اله است که در زمین اله، در همه جا مثل همه اله، در همه جا به یک نسبت وجود داره. پیغمبر اکرم فرمود لو دلیتم بحبل الى العرب الساد اهل حبتم الى الله، فرمود اگه به یه ریسمان شما را به هفتمین طبقه زمین فرو بدارن بر خدا فرو دیگه. یعنی خیاله خدا بالا، خدا اونقدر داره که در سایی من اونقدر است. خدا به مرکز زمین اونقدر نزدیک است که به اوج آسمان ها نزدیک است. و خدا الحکیم العلیم و اون ذات حکیم و ذات علیم است. حکیم است و کارهاش همه بر اساس حکمت و بینش است و علیم آگاه است بر همه چیز. و از بار دیگر تبارک الذی له ملک السماوات والارض. کلمه تبارک مفهوم مثبت منفی هر دو درش هست، هم مفهوم در تنزیه داره منزه هست. پروردگاری که ملک آسمان ها و زمین در دست اوست، تمام عالم تدبیر شده است و اوست که اداره میکنه. و مفهوم مثبتش اینه که مفهوم خیر چیز تبارک، یعنی تمام برکت ها و تمام خیر ها و تمام نعمت ها در دست او. تبارک الذی له ملک السماوات و الارض و ما بینهما. ملک آسمان ها زمین، نه فقط آسمان ها و زمین، هر زمین و سطح هست، تمام جهان. و عنده علم الساعه، علم قیامت منحصرا دست او. این راز در دست او فقط. و الیه ترجعون و همه به سوی ذات مقدس او بازگشت میکنید. آیه بعد، آیه شتون مربوط به شفاعت توی مقدار بحث دارد. بس انشاءالله برای جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله. بسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه. خدای ترا قسم میدهیم به حق محمد و آل محمد، دلهای ما را برای اسلام منشرح بفرما، موانع و کدورتها و جهالتها را از قلب ما زایر بگردان. خدای مفاسد امور ما را، مفاسد فردی و اجتماعی خودت به لطف و کرم خودت اصلاح بفرما، ما را شایسته اسلام و قرآن قرار بده.